بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الأمر الثالث الوضع. إن دلالة الألفاظ على معانيها دلالة لفظية وضعية، والوضع قد عرف. محضر عزیزانم عرض بکنم که امر ثالث رو مقدمتا آغاز کرده بودیم. اولا عرض شد که در نکته اول در این بحث معمول علما مباحث رو مطرح میکنن. نکته اول فقط برای این بود که آشنایی دوستان با عناوین مباحث پیدا بکنن. نکته دوم پیرامون ثمره بحث بود. من در یک جای دیگری اگر فضا و فرصت مناسب باشه اشاره خواهم کرد، معطل نمیشیم. اما نکته سوم که از این نکته بخوایم نتیجه بگیریم بیان ایشون رو، پاسخ به این سوال هست که دلالت لفظ بر معنا از چه نوعی است؟ آیا دلالت عقلیه است؟ رابطه بین لفظ و معنا رابطه ذاتی است؟ آیا طبعیه است یا وضعیه؟ این بحث رو دوستان اگر بعضی از مباحثشون مشمول بند جهش به تعبیر نشده باشه حتما باش برخورد داشتن. علمای علم و اصول که مفصل وارد شدن، دیگه جاهایی که مثلا دوستان داشتن علم بیان بوده است، اونجا در محضر شما عرض بکنم که اون مباحث برای عزیزان مطرح شده در مختصر البیان. حالا در جواهر هم حتما اونجا هم اشاراتی طبیعتا داره. الان ایه حال عرض کردیم دلالت گاهی به صرف قرارداد، به صرف اعتبار است. این دلالت رو میگیم دلالت، محضر شما عرض بکنم که دلالت وضعیه. در مقابل اگر به ضرورت قطعیه و ذاتیه باشد، ملازمه ذاتی بین لفظ و معنا فرض بکنیم که تفکیک پذیر نیست، دائمی است، این طبیعتاً می شود دلالت عقلیه یا به تعبیر بعضی ذاتیه. و اگر به طبع و عادت باشد ولو دائم باشه، یعنی این گونه نیست که همیشه چیزی که به طبع است انفکاک پذیر باشه، نه، ممکنه دائمی باشه، این رو میگیم طبعیه. نتیجه عرائض اینه که در این که دلالت لفظ بر معنا از چه قسم است اختلاف شده. اینها لازمه مطرح بشه تا یک آشنایی با اصل اختلاف فعلا دوستان پیدا بکنه. بعضی قائل به این بیانند که منشأ دلالت مناسبت ذاتیه بین لفظ و معناست. اگر لفظ دلالت بر معنایی می کند، رابطه ذاتی بین لفظ و معناست. هر لفظی ارتباط دارد با معنای خودش به نوع ارتباط ذاتی. این نظر رو مرحوم میرزای قمی در قوانین به جناب سیموری و شاگردان ایشون، پیروان ایشون نسبت میده، حباد ابن سلیمان سیموری. قبل از ایشون دیگه پیدا شاید نشده حالا یا ندیدیم کسی که محضر شما عرض بکنم قائل به این نظر باشه. عباد ابن سلیمان سیموری، جلد اول قوانین صفحه 194، بیانی که ایشون داره شاید خیلی هم دیگه فنی نباشه، من بخوام وارد بیان ایشون و نقض‌های بیان ایشون بشم، ولی خب خیلی کلی عرض میکنم. اصلی ترین دلیلی که برای جناب سیموری مطرح شده بحث ترجیح بلا مرجح. خب اگر ما قائل به مناسبت و ارتباط ذاتی بین لفظ و معنا نشیم، باید قائل بشویم لفظ شماره یک که دارای معنای شماره یک است با لفظ شماره دو که دارای معنای شماره دو است، بازع وقتی که میخواست این لفظ رو برای معنای شماره یک و لفظ دیگر رو برای معنای شماره دو قرار بده، هیچ گونه مرجحی بین اینها وجود محضر شما عرض میکنم که نداره. چه دلیل باعث شده است که لفظ کتاب رو بازع برای این شیء خارجی و لفظ قلم رو برای این شیء خارجی قرار بده؟ خب ترجیح بلا مرجح هم که آقایون چی میگن؟ بله؟ میگن محال دیگه. ترجیح بلا مرجح هم میگن محال. میگن نهایت دلیلی که بحث داره، حالا من یه اشاره کردم، یه اشاره دیگه هم خواهم گفت، بعضی میگن محاله، بعضی میگن نیست، اصلا خوب تبیین نشده. ترجیح بلا مرجح اگر تصور صحیحی در موردش بشه ممکنه ما دست برداریم از استحالش. البته خیلی از فلاسفه قائل هستن، ظاهرا مثل مرحوم صدرا، به استحالش، حالا بحث داره. من کلمه اشاره میکنم دوستان از اون نتیجه گیری نکنن تو مباحث. عرض بکنم محضر شما که نهایت دلیلی که برای ایشون مطرح شده اینه. طبق این نظر اولا وضع از معنای متداول خودش، اون چیزی که در ذهن من و شما است، خارج میشه دیگه، درسته؟ و ثانیاً مراد قائل، اگر من بگم از اون دلالات سلاس کدام یکیشه، شما چی میگی؟ دلالت عقلیه دیگه، ظاهر بیان ایشون اینه. البته بعضی خواستن بگن بیان ایشون به دلالت طبیعی هم برمیگرده، کاری نداری. لکن این بیان به ادله و وجوه مختلفی مخدوش شده که باز من یک اشاره کلی میکنم. اینو من یه مقدار دارم معطل میشم ولو در حد کلیات، علتش اینه که تو ذهن خیلی از دوستان هست، من مکرر شده این دلالت ذاتیه رو که دوستان به ذهنشون میخوره و به گوششون میخوره میان سوال میکنن مراد چیه. یه اشاره کلی شاید دوستان تو مختصرم نخونده باشن. این نظر هم مخالف وجدانه هم مخالف برهان. اولا مخالف وجدانه، حقیقتا انسان وقتی که به نهان خودش رجوع میکنه بین لفظ و معنا رابطه ذاتی نمیبینه. علت این مخالفت با وجدان هم همین براهینه. مثلا آیا ما اختلاف لغات داریم یا نداریم؟ بله اختلاف لغات داریم. اگر رابطه بین لفظ و معنا ذاتی بود شاید نتیجهش باید چی میشد؟ اینکه اختلاف لغتی پیش بله نیاد. آیا جهل به لغت داریم یا نه؟ الان من و شما عالم به لغت فارسی هستیم، جاهل به خیلی از لغات دیگر، چنانچه دیگران عکسش ممکنه باشن. اگر رابطه بین لفظ و معنا مناسبت ذاتیه باشد، خب جهل به معنا چرا پیش بیاد؟ جهل به لغت چرا پیش بیاد؟ محضر شما عرض بکنم که همه انسان‌ها به همه لغات آشنا هستن یا نیستن؟ نیستن. اگر رابطه ذاتی باشه ممکنه بگیم خروجیش باید این باشه. اون بحث ترجیح بلا مرجح هم که یا ممکنه ما بگیم محال نیست چنانچه بعضی گفتن، یا اگر هم محال باشد اصلا در ما نحن فیه مورد بله نداره. مثلا ترجیح بلا مرجح که آقایون میگن این نیست معناش. معمولا هم یه مثال هایی زده میشه، میخوای بری کفش پات کنی، اول اینو پات میکنی یا اونو؟ سر یک دوراهی میرسی، حالا دوراهی مکان مثال نزنیم، محضر شما عرض بکنم که شما گرسنه ای، دو لقمه میذارن جلوی شما که از هر جهتی شبیه به هم، معمولا مثال هایی که میزنن اینه دیگه. خب از هر جهتی ها، یعنی اندازه، محتوا، کمیت، کیفیت، هر طوری در نظر بگیرید شبیه به هم است، حتی فاصله اش با شما دقیقاً یکیه، میلیمتر بذارید دقیقاً یکیه، هیچ جهت خاصی نداره، حتی نوری که به یکی میتابه بیشتر از دیگری بله نیست. خب شما دست میکنید یکی رو بر میدارید، معمولا مثال به این میزنن دیگه. بعدم میگید این ترجیح بلا مرجح چطور محقق شد؟ میگن معلل به یک علت است که ما نمیدانیم. معمولا برای پاسخگویی در قبال ترجیح بلا مرجح پاسخ اینه، پاسخی که داده شده است، یه علتی وجود داره که من و شما نمیدانیم که این ترجیح داده شد در قبال دیگری. اونم قابل بحثه که اینها باید فضا پیش بیاد، انشالله مستقلا انسان وارد بحث بشه. الان ای حال نظر اول چی بود؟ منشأ دلالت، دلالت لفظ بر معنا مناسبت ذاتی است. نظر دومی هم وجود داره که من فقط عنوان نظر رو میگم، آدرس میدم به دوستان مراجعه کنن، که دیگه نظر سوم که نظر خود این کتاب هست عرض کنیم رد بشیم. بعضی میگن بین لفظ و معنا مناسبت در حد اقتضاست. با این بیان خواستن خیلی از اشکالات به نظر اول رو برطرف کنن. حتی بعضی گفتن سیموری قائل به همین نظره. در حد اقتضاست یعنی چه؟ بله؟ یعنی علت تامه نیست. میدونید مقتضی جزء علت تامه است دیگه. اینه باید مقتضی باشن، مانع مفقود بشه، نتیجه چی بشه؟ علت تامه. در بیان اول که میگفت مناسبت ذاتی از ظهور در چی داشت؟ علت تامه داشت، یعنی اقتضا به همراه عدم مانع. بعضی دارن چنانچه مرحوم آقای خویی نقل میکنن، حتی ایشون یکی از احتمالاتی که بیان سیموری داره رو همین احتمال مطرح میکنن، میگن محتمله که سیموری نظرش به این بیان دوم باشه، چون بیان اول خب واقعا دچار مشکلات عدیده است. در حد اقتضاست، یعنی لولا المانع لاثر المقتضی اثر. مقتضی خود لفظ، لفظ اقتضاء دلالت بر اون معنای خاص رو داره، مانع هم باید مفقود بشه، که این بیان رو خود مرحوم آقای خویی در محاضرات رد میکنن، به بیانهای دیگری هم رد شده. نظر سوم تا حالا برای آشنایی بود، نظر سوم هم محل بحث ماست، هم ساده تر از همه است. دلالت لفظ بر معنا دلالت چیه؟ وضعیه لفظیه که بیان کتابه. یعنی لفظ اگر دال بر معناست به صرف قرارداد و اعتباره، به صرف قرارداد و اعتبار. انس میان ایجاد شده میان لفظ و معنا باعثش قرارداده، باعثش اعتباره. اینم نظر سوم. البته انظار دیگری هم وجود داره که در مثل اجود و تقدیر تقریرات و امثال اینها مطرح شده، جای طرحش اینجا نیست. این از نکته چندم. بگم دوستان بدونیم ساختار بحث رو دارن، سوم دیگه درسته؟ اما نکته چهارم، شما نکته یه برای مانع فرض میکنن مواردی رو دیگه، فقط میکنن خود اختلاف لغات رو میگن این محضر شما عرض میکنم که مانعه، یا مثلا عدم یادگیری مانعه، مباحثی مطرح میکنن به عنوان مانع به خاطر دفع اشکالاتی که بر نظر اول. چهارمین نکته تعریف وضع در الفاظ. ما عادتمون در طرح مباحث، دوستانی که آشنا هستن میدونن، ما خب الان ایشون وضع رو تعریف کردن، به دو گونه تعریف کردن. ما ترجمه کنیم رد بشیم، حداقل در سر کلاس بعید میدونم مثلا ذهن عمده دوستان منتقل به بعضی از نکات موجود در عبارت بشه. مؤلف محترم هم خیلی از عبارات رو محضر شما عرض بکنم از دیگران برگرفتن، مثلا عباراتی که اینجا میارن یه مقدارش از کفایه گرفته شده. خب اینا کلمه به کلمش گاهی نیاز به نکته و توضیحی داره، زیرا اگر ما حوصله رو بیشتر از طرف دوستان احساس بکنیم یه مقدار راحت‌تر هستیم که توجه بعضی از کلمات ایشون رو راحت تر به دوستان منتقل بکنیم. عنایت بفرمان عزیزان. وضع در بیان آقایان به انهایی تعریف شده. ما نتیجه‌ای که از نقطه سوم گرفتیم چی بود؟ که اصلی ترین نکته مون تا حالا بود، دلالت لفظ بر معنا به دلالت وضعیت. حالا وضع چیه؟ میدونم میخوایم بازترش بکنیم. دلالت لفظ بر معنا که میگیم وضعیت یعنی چی؟ از جمله تعاریفی که ایشون اینجا مطرح میکنن، میفرمان این گونه تعریف شده، چون تو کتاب دارید دیگه، منم یادداشت نمیکنم دقت کنم. جعل اللفظ فی مقابل المعنا و تعیینه للدلالت علی. این و تعیینه هم عطف تفسیره، یعنی بعد و قبلش یکیه. جعل اللفظ فی مقابل المعنا، جعلم یعنی چه؟ قرار دادن دیگه، قرار داد یعنی اعتبار. لفظ رو در قبال معنا اعتبار بکنید، لفظ رو تعیین بکنید تا دلالت کنه بر این معنای خاص. دلالت هم بلد باشید. وقتی میگیم دلالت یعنی چه؟ یعنی لوخلیه و طبعه، یعنی به خودی خود بدون وجود هیچ قرینی. اصلا کلمه دال معناش اینه، به گونه ای باشد که لفظ بدون هیچ توجه به هیچ قرینه این ما رو به کجا منتقل بکنه؟ بله، به معنا منتقل بکنه. واضع لفظ رو در قبال معنای قرار بده تا اون لفظ به خودی خود و بدون قرینه دال بر اون معنا باشه. دوستان میدونن تو مواسه عربیاتشون هم داشتن، آقایان وضع رو در یک تقسیم به چی تقسیم میکنن؟ من از همین اول تذکر بدم ولو لابلای بحث باز من برمیگردم. وضع تعیینی و تعیینی، همه دوستان بلدن دیگه. وضع تعیینی یعنی چه؟ وضع معین داره، درسته؟ یعنی با جعل خاص، با جعل خاص لفظ برای معنا دال قرار میگیره. پدری فرزندش به دنیا میاد، این آقای پسر رو تصور میکنه، لفظ رو اراده میکنه، میگه جعلت علیان، یعنی لفظ علیان لهذا الطفل، در کرسی وضع، این بر کرسی وضع می نشیند، این گونه وضع، این وضع میگیم وضع تعیینی، درسته؟ وضع تعیینی. نمیدونم دقیق تر عرض کنم، در وضع تعیینی چه جهتی مورد لحاظه؟ جهت صدور از فاعل، وضع صدور از فاعل مراده دیگه. در مقابل ما چی داریم؟ وضع تعیینی داریم که لفظ در معنایی که معنای وضعیش نیست استعمال میشه با قرینه، اما اونقدر کثرت استعمال پیدا میکند که دیگه دلالت این لفظ بر این معنا، یعنی انتقال ذهن از لفظ به معنا، دلالت لفظ بر معنا یعنی تبادر معنا به ذهن از لفظ، انتقال ذهن از لفظ به معنا محتاج به قرینه نیست. اینجوری که بشه میشه معنا معنای حقیقی، درسته؟ چون اصلا معنای حقیقی یعنی لفظ ما رو بدون واسطه قرینه به معنا برسانه، این میشه وضع تعیینی. از دوستان سوال میکنم آیا در وضع تعیینی جهت صدور از واضع و فاعل مورد لحاظ هست یا نیست؟ نیست. برگردم یه تذکری بدم به دوستان، شما تو صرف ساده اینا رو، یه نکاتی است که من ناولای مباحث استفاده خواهم کرد، تو صرف ساده اسم مصدر رو برای شما تعریف کرد، حتی به غلط تعریف شد، اونجا به عنوان بحث ادبی نادرست تعریف شد، ولی اون تعریف ما اینجا نیاز داریم. اون تعریف، تعریف لغوی، فقهی و اصولی بود، اون تعریف به درد اینجا میخوره نه به درد اونجا. خب اسم مصدر چگونه تعریف شد؟ حاصل از معنای مصدر، درسته؟ حاصل از معنای مصدر، نتیجه مصدر میگفتید. به یک بیان فنی و دقیق اما ساده بخوایم بیان بکنیم فرق بین مصدر و اسم مصدر چیه؟ این غالبا دوستان تو لفظ میگردن، نمیدونم گفتن، گفتار، اینجوری نیست، گاهی ممکن لفظ هم مثل هم باشه، اصلا کار ما به لفظ نداریم، یعنی محتوای معنا روشن باشه لفظ مهم نیست. در مصدر جهت چی مورد لحاظه؟ انجام، یعنی چه؟ صدور از فاعل، صدور از صادر. اما در اسم مصدر این جهت مورد لحاظ نیست، حصول معنا مراده، اما اینکه معنا را کسی ایجاد کرده است مورد نظر هست یا نیست؟ نیست. لذا گاهی این تعبیر برای دوستان میشه، اینو عرض کردم که با این اصطلاح دوستان آشنا بشن، گاهی میگن معنا مصدریست، گاهی میگن معنا اسم مصدریست، اصلا به اسم مصدر و مصدر جهت لفظ مد نظر نیستا، دقت میکنید؟ یا میگن معنا جهت فعلی داره یا جهت انفعالی داره. جهت فعلی همون مصدریه، یعنی جهت صدور از فاعل مد نظره، انفعالی همون اسم مصدری مراده. این اصطلاحات ولو ساده است اما خب خیلی در روشن شدن بعضی از مطالب کمک میکنه. عنایت بکنم دوستان من بحث رو ادامه بدم. پس در تعریف وضع چه عرض کردیم؟ تعریف اول بله؟ گفتیم جعل اللفظ فی قبال المعنا، فی مقابل المعنا، تعیینه للدلالت علی المعنا. این از تعریف اول. که از دوستان بپرسم این تعریف شامل چه وضعی میشه؟ آیا تعیینی یا تعیینی یا هر دو؟ تعیینی. این ظاهر لفظ فقط وضع تعیینی رو شامل میشه، چون جعل دیگه، جعل جائل میخواد، تعیینهی تعیین چی میخواد؟ معین میخواد، واضع میخواد، لذا فقط وضع تعیینی رو شامل میشه. اجازه میدید وسط بحث من سوالاتو داشته باشید، به یه جایی که برسم حدی که نیاز باشه معطل میشن. حالا اینجا حالا اول نکته دوم این دوستان بگن بفرمایید.
این تو
در مصدر مجهول هم لحاظ صدور از فاعل میشه. ببینید فرقه. بله کار نداریم، کار نداریم، کار نداریم، اما نه ما عرضمون همینه. ببینید میخوایم بگیم دارد یا نداره، در وضع تعینی اصلا واضع نداره. حالا در ظاهر بیان آقایان اصلا واضع نداره، اونجا داره اما معلوم نیست. لذا بین متابعه و مجهول فرقش همینه. خیلی از مواقع اینا الفا اکرمه یعنی چه؟ کرمه یعنی چه؟ فرق ترجمه تحت و لفظی کرمه با اکرمه یکی هست یا نیست؟ بله معذرت میخوام، بله دیگه ما از ادبیاتم فاصله گرفتیم. زره و اکرمه، فرق بین اکرمه و کرمه، کرمه لازم با اکرمه مجهول چیه؟ یا فرق بین چی؟ فرق بین دحرج و دحرج، این متابعه است دیگه، درسته؟ دحرج تدحرج متابعه دحرج است. بگید دحرج یا بگید تدحرج، هر دو چنین غلطیده شد، چه فرقی داره؟ در یکی جهت صدور از فاعل مورد لحاظ، در یکی نیست. فرقش همینه دیگه، فرق بین متابعه و مجهول. در اونجا معلوم نیست اما موجود است. خب عنایت بفرمایید، شما بفرمایید.
این فاعل داره اونجا حالی میشه فاعل قاصد نباشه، توی من تعیینی فاعل قاصده، برای اینکه من این لفظ رو برای این معنا برای معنا نرجع باشه. اما توی وقت تعیینی معنا معنا رو استعمال کردن دیگه، استعمال کردن، جمع کردن این لفظ رو در مقابل اون معنا، تو قاصد نبوده که این معنا رو حقیقت برای لفظ قرار بده.
جزاکم الله خیر. این بیانی است که محضر شما عرض میکنم. حالا میدونم مطالعه کردید یا ذهنتون اگر هم مطالعه کرده باشید هم در ذهنتون باشه، هر دوش تبارک الله داره. این حالا من نباید وارد بشم، الان خیلی فرصت نیست، یعنی مکانش نیست. این محضر شما عرض میکنم بیانی است که مرحوم آیه حکیم در حدائق داره، در اشکال به صاحب کفایه. صاحب کفایه تعریف رو به طوری مطرح میکنه که شامل وضع تعینی هم بشود. مرحوم صاحب حدائق میفرماد این گونه تعریف برای شمول وضع تعیینی لزومی نداره، چون ما به قصد در وضع نیاز نداریم. همین بیان شما هست، اون یه بحث دیگری داره، من وارد خواهم شد. این که عرض میکنم این وسط ها سوال نشه، بذارید ما ادامه بدیم. این نکات رو داره، یه مدار پیش میرفتیم، حالا شاید ما اشاره میکردیم. بعد نکته دوم، تعریف دومی که ارائه داده اند، تعریف دومی که ارائه داده اند و ایشون در اینجا مطرح میکنه که برگرفته شده از عباراتی مثل عبارت مرحوم صاحب کفایه هست، مرحوم آخوند در کفایه، میفرماین الوضع نحو اختصاص للفظ بالمعنا. میدونید وضع چیه؟ نوعی اختصاص لفظ به معناست. حالا دیگه بعدش باز میشه عطف تفسیر. و ارتباط خاص بینهما ناشئ من تخصیصه به طاره و يسمى بالوضع التعييني و كثرت استعماله فيه اخرى و يسمى بالوضع التعييني. وضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنى، نوعی ارتباط بین لفظ و معناست، به طوری که انسان از شنیدن یا دیدن لفظ به معنا چی میشه؟ بدون هیچ قرینه به خودی خود منتقل میشه. ببینید این رابطه و اختصاص، اینجا یه نکته تکمیلی هم عرض کنم، رابطه و اختصاص حتی اونگونه قوی است که گاهی قبح و حسن معنا به لفظ سرایت میکنه. اینقدر ارتباط لفظ و معنا قوی. دیدید که در محاورات خودتون بعضی از الفاظ رو میخواید به کار ببرید شرم دارید، هست اینجوری یا نه؟ در حالی که لفظ که ورای معناش که حقیقتی نداره که، درسته؟ اون معناست که مستهجنه، اما شما از بکارگیری لفظ دوری میکنید. علتش اینه که استهجان معنا به چی سرایت میکنه؟ استهجان. این گونه این ارتباط و مناسبت قوی است. اینو از عوارض همین نحوه اختصاصه. نسبت به تعریف دوم وضع اختلاف بیان شده، یا به لسان اشکال جواب یا به لسان توضیح، مؤلف محترم کتاب ما به تبع از بزرگانی از جمله مرحوم آخون عرض کردیم، وضع رو اینگونه تعریف میکنند: انه نحو اختصاص لللفظ بالمعنا. چنانچه مرحوم صاحب کفایه میفرمان الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما، تا آخر تعبیرشون. در مقابل مثل مرحوم آیه حکیم در حدائق از حواشی بسیار خوب کفایه است، ایشون میفرمان که ای کاش ایشون از کلمه اختصاص استفاده نمی کرد. از چه کلمه استفاده می کرد به جای اختصاص؟ بله، در مقابل اختصاص چی به ذهنتون می رسه؟ تخصیص. ایشون میگه الانسب تعریفه به تخصیص اللفظ بالمعنا. حالا چه فرقی میکنه بین اختصاص و تخصیص؟ همون نقطه‌ای که توضیح دادم. ببینید مرحوم صاحب کفایه یک تعبیر به اختصاص میکنه، علتش اینه میخواد تعریفی که میکنه هم وضع تعیینی را شامل بشه هم وضع تعیونی را شامل بشه. لذا میگه نحو اختصاص، تعبیر به اختصاص ناظر به معنای اسم مصدری است، یعنی معنای انفعالی. از مقوله انفعال تعریف کرده ایشون، نه از مقوله فعل. یعنی جهت صدور از فاعل ما در نظر نمیگیریم، فقط به ارتباط نظر داریم. گونه‌ای از ارتباط بین لفظ و معناست که این گونه چه نتیجه‌ای داره؟ از لفظ به خودی خود و بدون توجه به قرائن ما رو منتقل میکنه به چی؟ به معنا. خب وقتی گفتم گونه ای از ارتباط بین لفظ و معنا، خب این دیگه مطلق میشه. چه این ارتباط از وضع واضع خاص در وضع خاص محقق شده باشه که بشه وضع، بله، چه منشأش کثرت استعمال، نه چه منشأش وضع واضع باشه چه منشأش کثرت استعمال باشه، دیگه مطلقه دیگه. این نحو اختصاص ایجاد بشه و نحو ارتباط ایجاد بشه وضع محققه. لذا مرحوم آیه حکیم میفرماد علت این که مرحوم آخون تعبیر به اختصاص کردن اینه که میخواستن هم وضع تعیینی رو شامل بشه و هم وضع تعیونی رو، در حالی که ایشون توضیح میدن. چون دوستان اشاره کردن من یک گذرا اشاره میکنم و رد میشن. در حالی که ایشون میفرماین که ضرورتی نداره برای شامل شدن تعریف وضع تعینی را هم علاوه بر تعینی شامل تعینی هم بشه، ما این گونه تعبیر میکنیم. ما تعبیر به تخصیص میکنیم، این تعبیر به همون جعل، تخصیص همون جعل دیگه، تعبیر به تخصیص و جعل میکنیم. علتش اینه که ما، یعنی آیه حکیم فرمان که مبنای ما اینه که ما در وضع قصد رو شرط بله نمیدانیم. قصد این که بخواد الزاماً این معنایی که داریم براش قرار میدیم معنای حقیقی باشه، خب بله، در وضع تعیینی این قصد وجود داره، در وضع تعیینی وقتی شخص با قرینه در معنای مجازی داره استعمال میکنه قصد وضع داره یا نداره؟
نداره.
اما به کثرت استعمال خود به خود حاصله، ما قصد رو شرط نمیدانیم. حالا دوستان خواستن مراجعه کنن، بیشتر از این دیگه اینجا معطل نشیم روی این نکته. این هم از نکته چهارم که بیانشون در تعریف بود. عبارت رو عزیزان من عنایت بفرمان، سوالی بود من خدمتون هستم، بحث رو انشاءالله فرصت هست ادامه میدیم. الامر الثالث الوضع. ان دلالت الالفاظ علی معانیها دلالت لفظیه وضعیه. دلالت الفاظ بر معانی چیه؟ دلالت لفظیه وضعیه. خب همین مقدار لازمه دوستان در حد ابتدای اصولشون بدونن که حرفی که ایشون زدن وحی منزل نیست، ولو اینکه موافق با شاید تحقیق و مشهور باشه، با یک مقدار شاید دستکاری بدانن که دوستان در قبالش انظار دیگری هم وجود داره که ما عرض کرد. ول وضع قد عرف به وجوه، به گونه هایی تعریف کردن وضع را. اوزه ها جعل اللفظ فی مقابل المعنا، قرار دادن لفظ در مقابل معنا و تعیینه للدلالت علیه. و ربما یعرف، که عرض کردیم این تعریف اول فقط شامل وضع تعیینی میشه، خودشون هم میگه گاهی هم این گونه تعریف میشه. انه وضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنا، گونه ای ارتباط بین لفظ و معناست، که من اینو توضیح دادم، ارتباط خاص بینهما، ارتباط خاص بین اینا، این عطف تفسیره. اختصاص این ارتباط، که این ارتباط چه کار میکنه؟ بفرمان دوستان. از لفظ به معنا میرسانه، البته بدون هیچ گونه زمینه ای. ناشئون من تخصیصه بهی تارتن، این ارتباط دیگه مطلقه. گاهی منشأش چیه؟ تخصیص لفظ به معناست، که میشه وضع تعیینی. تخصیص دیگه، تفعیل فاعل داره. و یسمی بالوضع التعیینی و کثرت استعماله، بله و کثرت استعماله، ناشئ من کثرت استعماله فی، کثرت استعمال لفظ در معنا اخرى، و یسمی بالوضع تعیینی. و الفرق بین التعریفین واضح، فرق بین این دو تعریف را میشه میگه واضحه دیگه. فان الاول لا یشمل الا التعیینی، شامل نمیشود مگر تعیینی را، به خلاف ثانی، به خلاف تعریف دوم، که فانه اعم منه و منت تعیینی. عبارات ایشون تا الانی که ما احساس کردیم، خب من تا به حال به این کتاب به حالت تدریسی نگاه نکرده بودم، بالاخره نگاه میکردیم مراجعاتی، خیلی مضطربه. دقت میکنید ایشون میگه قد عرف به وجوه، از جهت ساختاری ها، حالا محتوا رو که عرض کردیم چون حالا مطالبی پیرامونش از دیگران هم گرفتن عرض کردیم، اما از جهت ساختاری ببینید ایشون میگه قد عرف به وجوه، چه تعبیر میکنن؟ اوزه ها. به اینجا دقت بکنید، من از شما بپرسم، مثلا تو امتحان ما به شما بدیم که تعریفی که مؤلف بیشتر مد نظرشه چیه، یا تو امتحان شفاهی از شما بپرسن از این عبارت چی میفهمید، چی میگید؟ بین این دو تعریف کدام رو ایشون بیشتر مناسب میدانه؟ ظاهرش اینه که اولیه دیگه، چون تعبیر کردن به اوزه، درسته؟ بعد میگن برا و ما یعرف. اما این پایین چی میگن؟ میگن فان الاول لا یشمل الا التعیینی بخلاف الثانی، اول فقط بعض تعیینی رو شامل میشه و دومی هر دو رو شامل میشه. خب ما باید این که درش بحثی نیست، که ما باید بعض رو به گونه ای تعریف بکنیم که شامل هر دو بشه. خودشون دارن اعتراف میکنن که اولی نمیشه، این خودش وجه ضعف دیگه، وجه ضعف. بالاخره تعریف اول اوزه هست یا ضعیفه؟ مگر اینکه بگیم اوزه ها مثلا معناش این نیست که بهتره، از جهت لفظ انسان به معنا راحت‌تر منتقل میشه. اینم آدم کتاب علمی تعبیر به اوزه نباید اینجوری بکنه، چون اوزه معمولا وقتی میگن یعنی مثلا قابل دفاع‌تر، بهتر. و اگر یک فتح عمل ایشون میگفتن ما اینگونه عرض میکردیم که ایشون تعریف اولو قبول داره. فتح عمل هم یعنی چه؟ بله، یعنی تعریف اول شامل وضع تعینی هم با همون توضیحی که عرض کردیم از مثل مرحوم آقای حکیم میشود. شروع ترش نکنیم. اقسام الوضع، نکته پنجم، صلوات به کسی اقسام الوضع. خب وضع تعریف کردیم. نکته پنجم اینه که در بیان ما اینه که وضع به اعتباراتی تقسیم شده است، از جمله دو اعتبار که ایشون در اینجا همین دو اعتبار رو دارن. یکی تقسیم وضع به اعتبار معنا و دیگری تقسیم وضع به اعتبار لفظ موضوع. خوب عزیزان عنایت بکنن، ما ولو زمائم خارجی گاهی در توضیح عبارت عرض میکنیم، اما سعی میکنیم بیان طوری باشه که در حد کتاب جا بیفته برای دوستان. مثلا همین اقسام وضع رو، خصوصا تقسیم وضع به اعتبار معنا، من یادم وقتی که میخوندیم تا دو سه سال خیلی روشن نبود برامون، اما عنایت که بکنن با بیانی که عرض میکنیم کاملا روشن خواهد شد. اما الاول تا برسیم انشاءالله در یک جلسه دیگه، دو جلسه دیگه، چون من معنای حرفی رو هم در ضمن این میخوام باز بکنم برای دوستان، در یک حدی لازم هست حتما باید باز بشه. خیلی خوب نیست چون حالا یه اشاره هم در اصول فقه میشه، بعدش هم دیگه معمولا مطرح نمیشه در کبایی هم، حالا برای ما که مطرح نشد معمولا مطرح نمیشه. تو درس خارج به شما میگن معنای حرفی بعد از 10 سال خیلی روشن نشه براتون، بالاخره یه جایی باید بحث بشه، یه مقداری باید روشن بشه. تقسیم الوضع به اعتبار المعنا در مقام تصور، وضع به اعتبار معنا به 4 قسم تقسیم شده. در مقام تصور یعنی چه؟ بله؟ یعنی فارغ از این که امکان دارد یا واقع، فارغ از امکان و وقوع، ما صرف تصور رو فعلا داریم بحث میکنیم. در عالم تصور وضع به 4 قسم تقسیم میشه. حالا این اقسام امکان داره، استحالهی درش هست یا نیست، کاری نداریم. آیا واقع شده یا نه، اگر ممکنه واقع شده یا نه، کاری نداریم فعلا. فعلا اصل اقسام 4 قسم تقسیم شده. من عناوین رو عرض کنم توضیح بدم. قسم اول و با همین شماره باید حفظ کنن دوستان، پس و پیش نکنن، چون تا آخر مباحث اصولیشون وقتی میگم قسم اول همین مراده، قسم ثانی همین مراده، قسم ثالث همین مراده، قسم رابع همین مراده، همین ترتیب دیگه. ممکنه گاهی نگن محتوا رو، نگن بگن قسم اول، دقت میکنید با تعبیر باید به محتوا پی ببرید. بله تقسیم اول به اعتبار معناست. قسم اول وضع خاص، موضوع الله خاص، هر دو خاصه. قسم دوم وضع عام، موضوع الله عام. قسم سوم وضع عام، موضوع الله خاص. قسم چهارم وضع خاص، موضوع الله عام. البته ما الان اعتبار وضع کردیم، اعتبار موضوع الله کردیم، یک اعتبار مستعملون فی هم داریم که ایشون وارد نشدن، به حق هم وارد نشدن، اینجا جای طرحش نیست. به اون اعتبار اقسام ممکنه بیشتر بشه. ببینید وضع در وضع، وقتی میخواد وضع رو صورت بده چه کار میکنه؟ بله معنا رو لحاظ میکنه دیگه، درسته؟ پرانتز، هر وقت میگم پرانتز قبل و بعدش رو بعد به هم وصل میکنید. ببینید فرق بین ملحوظ با موضوع چیه؟ گاهی میگن این معنا موضوع است، موضوع الله، موضوع وضع شده است. گاهی میگن این معنا ملحوظه. ما یکی از مشکل، اصلی ترین مشکل، اگر بگم گزاف نگفتن، اصلی ترین مشکلی که توی مباحث معمولا دوستان دچار سنگینی فهم مطالب میشن عدم آشنایی با اصطلاحات. ما الان توی این بحث از خیلی از کلمات استفاده میکنیم، وجه، عنوان، مرآت، محضر شما عرض بکنم همین وضع، موضوع الله، ملحوظ، لحاظ، خب اینا همه استعمال میشن، معانیش هم خیلی روشن و بسیطه، اما اگر رو توضیح داده نشه همین معنای بسیط، خب دوستان هم گاهن شرم دارن، سوال نمی کنن، حقیقتیه، بعد مبهم میمونه قضیه، فکر میکنم مطلب خیلی سنگینه در حالی که خیلی روشنه، خیلی ساده است. اصلی تن این مشکلاتی که در خصوصا اوائل مباحث شروع یک علم وجود داره عدم آشنایی با این اصطلاحاته. باز عرض میکنیم ولی ممکنه گاهی وقت بگیره، گاهی سنگین بشه از یه جهاتی برای دوستان در یک جلسه درسی، ما عرض میکنیم، ناچاریم عرض میکنیم چون ضرورت میدانیم. ببینید فرق بین ملحوظ و موضوع چیه؟ توجه به معنا قبل از وضع میشه ملحوظ، لحاظ، این کار رو بهش میگن لحاظ، اون چیزی هم که داریم بهش توجه میکنیم بهش میگیم چی؟ ملحوظ ما، مورد لحاظ ما. بعد از وضع رو چی میگیم؟ بله؟ میگیم موضوع. یا کار ما رو میگیم چی؟ میگیم وضع. معمولا جار و مجرور حذف میشه دیگه، مفعول به رو میگید مفعول کارش کنه، اما موضوع الله دیگه، بله موضوع وضع شده. این ملحوظ و موضوع هر دو معنایند، اما به این معنا یک وقت ما توجه میکنیم قبل از وضع، یه وقت توجه میکنیم بهش در نظر میگیریم، اون رو تصور میکنیم بعد از وضع. قبل از وضع بهش میگیم ملحوظ، بعد از وضع بهش میگیم چی؟ موضوع. خب واضح وقتی میخواد معنای رو وضع کنه این معنا رو باید تصور بکنه یا نکنه؟ خب به امر مجهول که نمیتونه وضع کنه، که ذهنش که نمیتونه به عدم، به جهل تعلق بگیره بعد وضع صورت بده، باید چه کار کنه؟ معنا رو در نظر بگیره. خب الان همین کاری که الان کردیم، منو واضح در نظر بگیرید، الان من معنا رو در نظر گیرم، هنوزم وضع نکردم ها، این معنایی که در نظر گرفتم موضوع نیست چون وضع نشده. مثلا معمولا آقایون تعبیر به چی میکنن؟ ملحوظ. میگن لحاظ واضح، چون لحاظ واضح قبل وضعه، به این اعتبار به چی میگن؟ لحاظ و ملحوظ. به کار میگن لحاظ، این کاری که واضح داره میکنه، به اون شیء متصور میگن چی؟ ملحوظ. بعد از وضع باشه میشه موضوع. این خب این خیلی ساده است، اما این من تعبیر میکردم لحاظ ملحوظ، لحاظ ملحوظ، ممکن دوستان این را برشون سنگین بود. خب واضع در وضع لابد از اینه که معنای رو تصور بکنه، لحاظ بکنه. خب معنای متصور و ملحوظ برای واضع از دو حالت خارج نیست، یا خاص است یا عامه، یعنی یا جزئیه یا کلیه. یا خاصه، مثال میزنم، مثلا پدر بچهش به دنیا میاد، این آقای بچه رو تصور میکنه، این معنا رو، معنای خاص است یا نیست؟ بله جزئی، جزئی است یا نه؟ جزئی دیگه. متصور پدر لا ينطبق الا بر مصداق واحد، دیگه همین مصداق جزئی. باز پرانتز من عذرخواهی میکنم چون میخوام تعابیرم تعابیر غلطی نباشه. ببینید من این بچه که به دنیا اومده رو چکار کردم؟ معنا گرفتم. شاید تو ذهن اکثر من، اگه به دوستان میگم زید، مثلا نام من علی است، معنای علی چیه؟ خودمونم تعبیر میکنیم تو مباحث ادبی، میگیم یه هیکل خارجی. این غلطه. اینکه معنا چیست خودش جای دقت داره، جای بحث داره. یه فرصتی اگر پیش بیاد من مناسب میبینم که این رو واردش بشیم، یه توضیح اجمالی داده بشه اصلا معنا چیه؟ آیا معنا اون متصور ماست؟ معنا اون شیء خارجی است؟ معنا چیست؟ مثلا اگر گاهی تعابیر میکنیم تعابیر تسامحی است، از الان گفته باشیم. پس گاهی معنای خاص تصور میکنه، گاهی معنای عام تصور میکنه. معنای عام مثل چی؟ مثل انسان. اون معنا و مفهوم جامع انسان رو در نظر بگیرید که قابلیت صدق بر کثیرین داره. مفهوم کلی معناش اینه دیگه. یا مفهوم ابتدا، مفهوم انتها که بر مصادیق مختلف سرایان داره و قابل صدقه. این دو حالت رو میتونه تصور بکنه. در هر دو صورت یا واضح وضع که میخواد بکنه لفظ را برای همین معنای متصور خودش وضع میکنه، یعنی مفهوم خاص رو در نظر گرفته برای همین خاص هم وضع میکنه، یعنی موضوع له و معنای بعد از وضع هم چیه؟ ملحوظ که قبل از وضع خاص بود، موضوع له هم چیه؟ بله خاصه. اینجا بهش میگیم وضع خاص، موضوع الله هم بله خاص. اما یا وضع عام، موضوع الله عام، اگر هر دو عام باشه. اما گاهی نه، این گونه نیست، متصورش خاصه برای عام وضع میکنه، یعنی ملحوظ خاصه اما موضوع الله عامه. یا برعکس ملحوظ خاص موضوع له عامه. این آخرش دیگه من فرصت نکردم توضیح بدم، صدای اذان به گوشم میخوره، فردا انشاءالله برمیگردیم ولی مطالعه بکنم چون توضیح عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.